ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر کانادا فرارسیدن نوروز و سال جدید را تبریک گفت. قاسم تاج‌الدین از سرمایه‌داران لبنان به اتهام کمک به حزب الله دستگیر شد. سازمان ملل از شرکت نمایندگان دولت و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد در نشست صلح ژنو اطلاع داد. با شادباش‌های نوروزی در این سال نوی خورشیدی توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو فردا جلب می‌کنیم. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو فرارسیدن نوروز و سال جدید را به همه کسانی که این روز را جشن می‌گیرند شادباش گفت. نخست وزیر کانادا در پایان پیامش فرارسیدن سال جدید را به همه کسانی که این سال را جشن می‌گیرند تبریک گفته است. قاسم تاج‌الدین سرمایه‌دار لبنانی که از طرف آمریکا به پولشویی و تأمین منابع مالی حزب الله لبنان متهم شده در مراکش دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تاج‌الدین در 22 اسفند در سالن ترانزیت فرودگاه کازابلانکای مراکش به درخواست پلیس بین‌الملل اینترپول دستگیر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا وی را به پولشویی، تأمین منابع مالی عملیات تروریستی و نقل و انتقال غیرقانونی 27 میلیون دلار پول متهم کرده است. فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه از شرکت نمایندگان دولت و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه در ژنو اطلاع داده است. پنجمین دور گفتگوهای صلح قرار است صبح پنجشنبه آغاز شود و به گفته سازمان ملل ممکن است به مدت یک هفته ادامه یابد. نماینده سازمان ملل استفان دمیستورا از همه طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه خواسته است خود را برای مذاکرات سازنده درباره دستور جلسه نشست ژنو آماده کنند. همزمان با روز بین المللی شادی برابر با نخستین روز بهار، یک نهاد وابسته به ملل متحد گزارش سال 2017 میلادی خود را درباره وضعیت شادی در کشورهای دنیا در این سال منتشر کرده است. در گزارش نروژ به عنوان شادترین کشور جهان شناخته شده و این در حالی است که وضعیت شادی در ایران در جمع 155 جامعه و کشور مورد بررسی در رتبه 108 قرار گرفته است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
21 مارس برابر با اول فروردین روز بین المللی شادی نامگذاری شده است. دلیل این نامگذاری هم تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد در سال 2012 است که در آن از جستجو برای شادی و خوشبختی به عنوان یکی از اهداف اساسی بشر نام برده شده است. هدف از این نامگذاری تشویق و ترغیب دولت‌های جهان برای در نظر گرفتن عنصر شادی به عنوان یکی از بخش‌های مهم در توسعه پایدار جوامع بشری در برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادیشان است. اما وبسایت رسمی روز بین المللی شادی متعلق به سازمان ملل متحد از نام بردن شادی به عنوان یکی از اهداف بشری پیشتر رفته و شادی را یکی از ارکان حقوق بشر اعلام می کند. از سال 2012 که روز 21 مارس برابر با اول فروردین به نام روز بین المللی شادی نامگذاری شد، هر سال فهرستی توسط سازمان ملل منتشر می شود که با در نظر گرفتن شاخصهای گوناگون شادترین و غمگین‌ترین کشورهای جهان را معرفی می کند. امسال کشور نروژ با 3 پله ترقی نسبت به سال پیش قبل از کشورهای دانمارک، ایسلند و سوئیس قرار گرفته و مکان اول این فهرست را به خود اختصاص داده است. پس از آنها به ترتیب فنلاند، هلند، کانادا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد در رده‌های 5 تا 10 این جدول قرار دارند. ایران که پارسال در رده 105 این جدول قرار داشت با 3 پله سقوط حالا در رده 108 این جدول قرار دارد. از 10 کشور آخر این فهرست هم 8 کشور در آفریقا و 2 کشور در خاورمیانه قرار دارند. به این ترتیب یمن، سودان جنوبی، لیبریا، گینه، توگو، رواندا، سوریه، تانزانیا، بروندی و جمهوری آفریقای مرکزی که آخرین کشور این فهرست است. در بین کشورهای قدرتمند جهان، آمریکا رده 14، آلمان رده 16، بریتانیا رده 19 و روسیه در رده 49 قرار دارند. ژاپن 51 و چین 79 است. در تنظیم این فهرست، میزان شادی بر اساس عواملی چون میزان امید به طول عمر سالم، برخورداری از تأمین اجتماعی، آزادی انتخاب در موارد مختلف زندگی، اعتماد اجتماعی که با کمبود فساد در دولت و تجارت اندازه‌گیری می‌شود و همینطور سرانه تولید ناخالص ملی اندازه‌گیری شده است.
نروژ شادترین کشور جهان. وضعیت شادی در ایران در میان 155 جامعه و کشور بررسی شده در رتبه 108. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در این روزهای نوروزی پیام‌های نوروزی چهره‌های ایرانی را نیز می‌شنویم. در اینجا پیام نوروزی جواد مجابی، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی و هنری.
سلام، ما ایرانیان عادت کرده ایم هر بهار تمامی مصیبت‌های زمستانی را پشت سر روزگار بگذاریم و اندکی فراموش کنیم. سال نو، روز نو و بخت خوش را به تمامی هممیهنانم در سراسر گیتی شاد باش می‌گویم و آرزوی بهروزیشان را دارم. در حال سال 95 هم مثل سال‌های پیشین با فاز نشیب‌های مختلفش عبور کرد و مدام به پایانش نزدیک می‌شیم. همواره بهار همونجور که در طبیعت انقلاب به وجود میاره، در طبیعت انسانی هم مایه شکفتگی میشه و من دوست دارم که بیشتر از آرزوی خودم برای شادکامی و بهروزی مردم هم بگم تا اینکه مشکلات شخصی و جمعی رو مطرح کنم که در واقع همه میدنن و اصلا نیازی به تکرار اون نیست و تکرار اون چه طلب باشه. من با اجازه شما یکی از شعرهایی که در کتاب روز جشن کلمات آمده برای شما میخوانم و خود شعر خلاصی از برداشت و دریافت من از روزگاری است که درش زندگی میکنم و باز هم برای تمامی ایرانیان و مردم دنیا آرزوی رهایی از رنج ها و تردید ها و دشواری های مرسوم دارم و این آرزویست که هر انسانی در هر گوشه دنیا برای ساکنان این سیاره داره. این شعری که میخوانم برای شما اسمش یاوه هست. آن یک ساعت شادی که وعده دادی کجاست تا عیش هامان را با آن کوب کنی؟ بر این دفتر درختی بدویم، برگ برگش لب و چشم پریچه ها، میوه‌هاش جرعه های سرخ و زرین، تا بر ریشه هاش بیاموزیم آداب غفلت را از نگاه آن و این. وقتی دو عقربه به ساعتی دیگر در آمد، اصلا مهم نیست که نباشم، دنیای خیش را زیر بغل بردم چنان که آوردمش. ساعت را بشکن، دفتر پردرخت و وسوسه پاره کن، به تن خیش شاد باش و نقاش یاقی آن باش.
پیام نوروزی جواد مجابی، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی و هنری را می‌شنیدیم. ساعت 10 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران، در حالی که مقرر شده انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در اواخر اردیبهشت صورت گیرد، دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار داشته که در روز اول ثبت نام برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا بیش از 16,000 نفر ثبت نام کردند. مهرداد قاسمفر در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا دیدگاه یک کارشناس سیاسی را جویا شده است. علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
با وجود اینکه فقط 4 دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا گذشته، اهمیت سیاسی این مسئله افزایش پیدا کرده، در حالی که در دوره اول حتی تا حدی آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی حتی خیلی موافق نبودند با برگزاری این انتخابات و فکر میکردند که این به نوعی تنش سیاسی دامن میزنه که مانع مدیریت متناسب شهرها و روستاها میشه، ضمن این که نمیخواستن به طور وسیع مردم درگیر بشن در فعالیت های مثل انتخابات. ولی در عمل با وجود مشکلاتی که ما در دوره اول و دوم داشتیم، در دوره سوم و چهارم میبینیم که شوراها حتی در شهرهای بزرگی مثل تهران به یک رکن اساسی در تصمیم گیری در مورد امور شهرها و حتی تا حدی تاثیرگذار در زمینه مناسبات سیاسی کلیتر در کشور شدن. بنابراین میتونیم بگیم که الان انتخابات شوراهای شهر روستا نه فقط اهمیت منطقه‌ای داره برای شهر روستاها، بلکه نوعی منازعه و رقابت سیاسی رو هم بازتاب میده.
این منازعات سیاسی دقیقا در چه مواردی هست و در چه زمینه هایی؟
بعد از اینکه اصولگرایان موفق شدن از طریق تصرف شورای شهر آقای احمدی نژاد رو تبدیل بکنن به شهردار تهران و بعد هم رئیس جمهوری ایران، اهمیت این شورا در تصرف مناصب بالاتر سیاسی روشن شد و برای اولین بار به جای اینکه شهرداری که از بالا منصوب میشه اهمیت سیاسی پیدا بکنه، مثلا آقای کرباسچی، یک شهرداری در واقع اهمیت پیدا کرد که به هر حال با همه مشکلاتی که بود میشد گفت با رأی مردم انتخاب شده بود به طور غیر مستقیم. بنابراین الان شهردارها و شوراها مستقیما بازتاب میدن همون جدال بین میانه روها و اصلاح طلبان از یک سو و تندروها و اصولگرایان رو از سوی دیگر.
انتقادی کردن به برگزاری انتخابات شورا ها و اینکه درست روز 30 اسفند ماه که تقریبا جامعه درگیر تعطیلات و ایام نوروز است رو آغازی برای ثبت نام شوراها گذاشته، آیا این تأثیری خواهد گذاشت در ترکیب شوراها به نفع دولت یا به ضرر دولت؟
البته واقعیت اینه که تصمیم گیری کلی به عهده وزارت کشور نبوده و این شورای نگهبان بوده که زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رو قدری جلو انداخته برای اینکه در خرداد نباشه و همین باعث شده، چون میدونیم بر اساس قانون این انتخاب ها باید تجمیع بشه، یعنی همزمان برگزار بشه، بنابراین این محضور رو البته وزارت کشور داشته. ولی غیر از اون به نظر میاد با توجه به اینکه جو انتخابات میان دوره‌ای مجلس و انتخابات ریاست جمهوری هم عملا باید در همین 2 هفته اول سال یعنی در زمان تعطیلات فعال بشه، برای کاندیداهای شوراها هم این امکان هست که از همین فضا استفاده بکنن و خودشون رو مطرح بکنن. من فکر می‌کنم شاید از یک جهتی نوعی صرفه‌جویی هم باشه برای اینکه وقتی رو که معمولا در ایران وقت مرده هست، یعنی 2 هفته عید، تبدیل میکنه به یک وقت قابل استفاده برای کسانی که میخوان در انتخابات حضور پیدا بکنن به عنوان کاندیدا یا به عنوان رای دهنده.
علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در لندن. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.